گفتگوی اقتصادی.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آل طاهرین. سلام عرض میکنم محضر شنونده های محترم رادیو گفتگو، برنامه گفتگو اقتصادی. با یکی دیگه از برنامه های گفتگو اقتصادی با موضوع مهمی خدمتون خواهیم بود که انشاءالله در طی برنامه عرض خواهم کرد. برنامه گفتگو اقتصادی امروز به بحث و بررسی مسئله سهام عدالت و سوالات متعددی که شما شنوندگان محترم در این حوزه دارید خواهیم پرداخت و سعی می‌کنیم ابعاد مختلفی مسئله رو به بهانه تشکیل فراکسیون سهام عدالت در مجلس مورد بررسی قرار بدیم. شما شنونده‌های محترم میتونید سوال و مباحثی که در خصوص موضوع این برنامه و موضوعات دیگه دارید رو با شماره پیامک 301035 با ما در میون بگذارید و شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم 162 خدمت شما شنونده‌های محترم خواهد بود. ضمناً پس از پایان برنامه می توانید فایل صوتی این برنامه و همچنین متن برنامه رو در تارنمای شبکه رادیو گفتگو به آدرس www.radiogoftegu.ir داشته باشید. خب موضوع تشکیل فراکسیون سهام عدالت در مجلس شورای اسلامی موضوعی است که چند وقتی است مطرح شده. البته قبلا همینتر در مجالس گذشته در خصوصش مطالبی مطرح شده بود، ولی در مجلس کنونی جدیت بیشتری وجود داره برای اینکه این فراکسیون تشکیل بشه، با توجه به اینکه مشکلات عدیده‌ای سهامداران سهام عدالت باهاش مواجه هستن که حالا در طی برنامه با حضور مهمانان محترم بهش خواهیم پرداخت. ضمن اینکه اهمیت این مسئله با توجه به اینکه بازار بورس در روزهای اخیر با نوسانات مختلفی مواجه است، موضوع مهمی است که میتواند راهگشای مشکلاتی باشه که خیلی از سهامداران عدالت به طور عام باهاش درگیر هستند. در برنامه امروز خدمت جناب آقای اکبر حیدری، سخنگوی محترم کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت هستیم. آقای حیدری سلام، وقت بخیر، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و شنوندگان محترم عرض سلام و ادب دارم.
بسیار خوب، خیلی خوش آمدید. سعی می‌کنیم با آقای سعادتی رئیس فراکسیون سهام عدالت مجلس و مهمانان دیگری بحث رو حتما داشته باشیم. آقای حیدری، بحث تشکیل فراکسیون سهام عدالت یک بهانه‌ای شد برای اینکه موضوع سهام عدالت و مشکلات بسیار زیادی رو که الان بخش‌های مختلف جامعه باش دست به گریبان هستن مورد بررسی قرار بگیر. خب ببینید، سال 1384 پس از ابلاغ سیاست اصل 44 توسط مقام معظم رهبری و به پیشنهاد رئیس جمهور وقت، موضوع سهام عدالت در دستور کار قرار گرفت. همون سال هم مقدمات اجرای تر آماده شد. عملا از سال 1385 به صورت جدیتر بحث سهام عدالت و واگذاری سهام عدالت مطرح شد. الان نزدیک داریم به حدود 15 سال میرسیم با پایان سال 1399، ولی واقعیت این است که خیلی از مسائل جناب حیدری هنوز پا بر جاست. نمونه عرض میکنم و البته مصادیقش رو با همدیگه مرور خواهیم کرد. ما قرار بود که به 6 دهک جامعه سهام عدالت بدهیم. 6 دهک جامعه با عدد 80 میلیون نفر جمعیتی که الان کشور ما داره، یعنی نزدیک 48 میلیون نفر جمعیت. 2 دهک این جمعیت اونایی بودن که قرار شده بود علاوه بر اینکه قسط 10 ساله سهام عدالت داشته باشن یه تخفیف 50% هم داشته باشن. الان که داریم با هم صحبت میکنیم آمارای رسمی نشون میده نزدیک 6 میلیون نفر این دو دهک جامعه هستن، در حالی که اگر بنا بر دهک بندی هست، دهک یعنی اینکه ما برای نزدیک 16 میلیون نفر ما اینو بپردازیم، نه 6 میلیون نفر. یه بخشی از جامعه الان عملاً خارج از این دو دهک هستن که این باید تعیین تکلیف بشه. بحث سود سهام عدالت هست، جاماندگان سهام عدالت هست و قصه لحاظا موضوعاتی است که به نظرم میرسه که باید در موردش خیلی جدی بحث صورت بگیره. خواهشم این است که آخرین آمار و اطلاعات در مورد مشمولین و دریافت کنندگان سهام عدالت رو بفرمایید تا بعد بحث رو خدمتتون داشته باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض که خب اشاره خوبی کردید. البته من میخوام یه موضوعی که در تاریخ سهام عدالت کمتر بهش توجه میشه اشاره بکنم که موضوع سهام عدالت قبل از سال 84 و در دولت هشتم در واقع کلید خورد، اون هم بر مبنای فرمایشات مقام معظم رهبری و نظرشون در مورد اجرای سیاست‌های کلی از 44 بود. در اون طرح اولیه هم تا آونی های استانی سهام عدالت قرار بود نمایندگی سهام عدالت رو داشته باشن، مردم در استان ها در عضو اون تا آونی ها بشن. بعد از بررسی های فنی که شد و نظرسنجی از بیش از 80 کارشناس و خبره اقتصادی، مطالعه مدل های مشابه در واگذاری ها در ملل مختلف دنیا، مقرر شد که ساختار سهام عدالت بر مبنای تعاونی های سهام عدالت شهرستانی و شرکت های سرمایه گذاری استانی شکل بگیره. مردم در قالب تعاونی ها ساماندهی بشن و تعاونی ها نمایندگی مردم رو در سرمایه گذاری استانی داشته باشن. از جمله موارد دیگه این بود که برای 6 دهک پایین درآمدی جامعه که توان شرکت و حضور در واگذاری هایی که به صورت نقدی انجام نمی شد سهمی لحاظ بشه، که این سهم رو اسمش رو گذاشتن سهام عدالت. و برای دو دهک پایین درآمدی جامعه هم تخفیف 50% بر مبنای فرمایشات مقام معظم رهبری در مجوز هشت‌بندیشون لحاظ بشه. خب اون زمان شاید یکی از دلایلی که دچار مشکل کرد موضوع رو نبود این زیرساختاییه که امروز داریم در مورد شناسایی دهک‌های پایین درآمدی و اطلاع از اوضاع درآمدی مردم. به این دلیل شناسایی اونطور که باید انجام نشد. ولی با همه این احوال چون در فرمان هشت بندی مقام معظم رهبری به اصل روستانشینان تاکید شده بود و متاسفانه الان دو دهک پایین درآمدی جامعه رو تعریفش رو از نهادهای حمایتی آریه می‌گیرند، در حالی که بر مبنای فرمایش شما برآوردهای ما هم اینه که باید 16 میلیون نفر سهامدار می‌شدن. آقای
دری، اصلا تعریف دهک مگر جز این است که گروه بندی های جمعیتی جامعه؟ بله. وقتی میگیم دو دهک جامعه یعنی علاوه تعداد جمعیتی هم همون 16 میلیون نفری که به نسبت جمعیت هستن.
طبیعتاً باید این اتفاق می‌افتاد و تا اونجا که ما مطلع هستیم تا سال در واقع 94 هم همین رویه بود. اما در سال 94 و تقریباً در پایان فرصت 10 ساله تفسیر به رأی ها و مصادره به مطلوب هایی که در مدیریت وقت سازمان خصوصی سازی صورت گرفت و منجر شد به اقداماتی از جمله حذف جمعیت زیادی از مردمی که سالهای قبل هم بر اساس همون تخفیف 50% سود سهامشون رو دریافت کرده بودن، جمعیت مشمول به شدت کاهش پیدا کرد. خب این حق مکتسبه است، چون موضوع سهام عدالت موضوع فروش بوده و در همون سال 85 که شما هم فرمودید فروش انجام شده، طبیعتاً نمیشه در سال 94 برگردیم و اون حقی رو که اون زمان برای اون افراد لحاظ کرده بودیم رو حذف بکنیم.
اتفاقاً آقای دری، نکتهش اینه که این جمعیتی که الان داریم از در موردش صحبت میکنیم جمعیت قابل توجهی است که جزو نیازمندترین قشر جامعه هم هستن. ما داریم دو دهک جامعه رو صحبت میکنیم، دو دهکی که علاوه سطح درآمدی قطعا جزء پایین ترین ها هستن. این که ما اینو محدود بکنیم به سازمان های حمایتی که فرض بکنید اونایی که زیر مجموعه کمیته امداد هستن، به زیستی هستن، خب این خیلی زیغ و کوچیک میشه جامعه، در حالی که وقتی اگه داریم بحث دو دهک میکنیم یعنی دو دهک جمعیتی حداقل 16 میلیون نفر.
طبیعتاً در فرمایش مقام معظم رهبری هم همین موضوع روستانشینان که بهش اشاره شده بود و طبیعتاً به عنوان یک سرمایه اجتماعی میتونست عاملی باشه برای جلوگیری از مهاجرت های بیرویه، مورد غفلت واقع شد در موضوع. از جمله بنیانهای انحراف در طرح سهام دولت، عدم رعایت مجوز هشت بندی به ویژه در مورد شناسایی افراد مشمول بوده. متاسفانه در گزارشی که خود وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی زیر مجموعه دولت منتشر کرده، ما انحرافی در حد 20 میلیون نفر هم در مورد سهام دولت داریم، یعنی افرادی که مشمول دریافت سهام دولت بودن از قلم افتادن و افرادی که بعضا ممکنه مشمول دریافت سهام دولت نبودن سهام دولت دریافت کردن.
آقای دلی الان 48 میلیون نفر هستن
که 49 میلیون و بر مبنای آمارهایی که اعلام شده 49 میلیون و 100 هزار نفر. اما مسئله اینجاست که حتی در همین الان که صحبت میکنیم، علاوه بر چالش حذف تخفیف 50%، بیش از 2 میلیون نفر هم افرادی هستن که حتی شناسایی شدن، برگه سهام دولت رو گرفتن و الان در سامانه مراجعه میکنن و سهامدار شناخته نمیشن که به عنوان جاماندگان سهام دولت شناخته شدن. علی حال از بنیانهای انحراف در طرح سهام دولت، عدم توجه به اصل دو دهک پایین درآمدی برای تخفیف بود که شما اشاره کردید.
ضمن اینکه آقای داری بعد که حالا بحث اینکه بخشی جام الان ببینید، وقتی میگین 48 میلیون نفر یعنی تقریبا 6 دهک جمعیتی جامعه شامل هستن، 6 دهکی که میدونیم نزدیک 10 میلیون نفر از دهک های اول و دوم جزو این جمعیت نیستن، این به این معنی است که در سرجمش یه بخشی از جامعه دارای سهام عدالتی هستن که قاعدتا نباید جزو اون 6 دهک باشن ولی هستن. از اون ورم دهک های پایینی رو داریم که باید باشن و نیستن و محروم هستن. ببینید این چالش خیلی جدی است که تلاش های خیلی زیادی هم میدونم در مجلس شورای اسلامی داره صورت میگیره و صورت گرفته، ولی هنوز به جنبندی نرسیدیم که ما بتونیم اینو منقح بکنیم آقا بالاخره کیا باید سهام عدالت داشته باشن و چرا این دو دهکی که خیلی خیلی هم نیازمند هستن و اتفاقا تریبونی هم ندارن، نمیتوانند صحبتاشون رو داشته باشن، اینا رو بالاخره باید در موردش جنبندی صورت بگیره.
خب ببینید، من دوباره تاکید میکنم این که این حق مکتسب است و باید حتما احصا و اعاده بشه شکی درش نیست. به همین دلیل هم ما در بخش مردمی سهام عدالت تلاش زیادی کردیم تا در تبیین ابهامات سهام عدالت بعد از استقرار مجلس انقلابی و تأکیدی که بر احقاق حق مردم داشتن این موارد رو تبیین کنیم. موضوع جاماندگان، موضوع عدم لحاظ تخفیف برای دو دهک پایین درآمدی جامعه، موضوع عدم رعایت ترتیبات قانونی در زمان تسویه اقساط سهام عدالت که حتی اون سهامی رو که نصف کردن اون هم الان به نصف تقلیل پیدا کرده و در زمان تسویه به جای اینکه معادل 47% اقساط تعدیه نشده دریافت بشه، 47% کل سبد سهام عدالت به دولت برگشت داده شده.
این موارد مشروع‌تر آقای ایدری بفرمایید. ببینید یه تعدادی بودن که سهام 1 میلیون تومانی داشتن به غیر از دو دهک بودن، بعد اومد اینا سهامشون شد 532,000 تومان، ولی اقساطی که از اینا دریافت شد چه شرایطی داشت؟ یعنی مشکل اینجا کجا بود؟
مسئله اینجاست که در طول سالهای اجرای طرح سهام عدالت مکرر توسط دولت‌های مختلف در سبد سهام عدالت تغییراتی ایجاد شده که این تغییرات هم به اعتقاد ما قانونی نبوده و مطالبه گر رفع ابهام در این مورد هستیم. در پایان طرح اعلام شد که در یک تاریخخانه‌ای که بالاخره مشخص نیست چقدر سود سهام عدالت به چه ترتیبی از چه شرکت‌هایی دریافت شده، اعلام شد که نیمی از اقساط سهام عدالت پرداخت شده. چرا؟ برای اینکه در طرح اولیه قرار بود سبد سهامی برای مردم در نظر گرفته بشه، از محل سود عملکرد سالانه این سهام اقساط سهام در ظرف 10 سال تعدیه بشه. اما علارغم این که در سالی مثل سال 88 80,000 تومان سود فقط به مردم پرداخت شده و در طول سالهای بعد هم بازار سرمایه رشدهای شارپی داشته، بعضن در سال 91-92 سه برابر ارزش بازار سرمایه افزایش پیدا کرده، بیان عدم تعدیه نیمی از میزان اقساط سهام عدالت بر اساس محاسبات درست نیست و پیگیری‌هایی شده در مجلس، مطالبه گری انجام شده و به همین دلیل هم بحث طرح تحقیق و تفحص از سهام عدالت و روشن شدن این زوایای تاریک در دستور کار قرار گرفته. من فکر میکنم اگر در پایان طرح حتی به مر قانون رعایت میشد و متحد میموندن و اقساط سهام عدالت رو ولو به درستی همون عدد تعدیه نشده رو از شرکت های سرمایه گذاری استانی به میزان ریالی مطالبه میکردن، هم الان مردم این چالشی رو که سهمیه 1,000,000 تومانیشون 500,000 تومان شده رو شاهد نبودن. اما از جمله انحرافات دیگه سهام عدالت این بود که در سال 95 94 و اواخر 94 و 95 صورت حساب سهام عدالت به نام مردم صادر شد و مردم هم مطلع نبودن که این اقساطی رو که عدد باقی مونده که اعلام شده رو باید به حساب دولت واریز بکنن و به همین دلیل هم بخش عمده ای از مردم، بیش از 97-98% مردم، از باقی مونده سهام عدالتشون محروم شدن. البته خب این موضوع به دلیل اینکه عرض کردم حق مکتسب است، قرارداد فروش منعقد شده و باید تکلیف مسائل مردم روشن بشه، این حقشونه و عدم تعیین تکلیف این حق هم بعداً دچار چالش خواهد کرد در سهام عدالت.
بسیار خوب، متشکرم. آقای دکتر محمد رضا پور رضایی، مشاور اجرایی سهام عدالت، ارتباط تلفنی باشون داریم. آقای پور رضایی سلام، وقت بخیر.
سلام خدمت جناب عالی و مهمان محترم، عرض سلام دارم و همینطور خدمت شنوندگان.
درود بر شما. آقای پور رضایی بحث ما رو دنبال کردید. ما به بهانه تشکیل فراکسیون سهام عدالت در مجلس یه مرور کلی کردیم مشکلات اجرایی که در موضوع سهام عدالت وجود داشت. شاید یکی از کلیدی ترین مسائلی که خب آقای دری هم بهش اشاره فرمودن که در موردش نیاز است یه مقدار با دقت بیشتری بررسی صورت بگیره، این است که ببینید یه تعداد شرکتی در قالب سهام عدالت به مردم واگذار شد، اینها جزء بهترین شرکت ها لحاظ ارزش سهام بودن، همه اینها اکثرشون قریب به اتفاقشون بورسی بودن.
بله.
قاعدتا اینا سر سال صورتهای مالی حسابرسی شده دارن، خود سازمان بورس نظارت جدی داره. بله. شاید خیلی کار پیچیده‌ای نباشه که ما اگر بخوایم جمع‌بندی 10 ساله این شرکت‌ها رو از لحاظ سود و زیانی بررسی بکنیم و در نهایت به این جمع‌بندی برسیم که آیا از محل سودی که این شرکت‌ها تقسیم کردن تعدیه اون اقساط سهام عدالت اتفاق میفته یا نه. تو این زمینه چه مشکلی وجود داشته آقای پور رضایی؟
خدمت شما ولی عرض کنم که یک فراینده که از زمانی که شرکت های استانی تشکیل شد تا به امروزی که ما خدمت جناب عالی هستیم، مجموع اقداماتی که انجام شده در راستای اون اهداف اولیه بوده که برای این تهدید شده بود. خدمت شما عرض کنم که حالا با یک روند نچندان تندی طی تقریبا 10-12 سال گذشته تا میرسیم به سال 99 که پس از ابلاغیه مقام معظم رهبری یه سرعتی میگیره کار و اینکه با سرعت بیشتری بشه به اون اهدافی که در به عنوان اسناد بالا دستی از جمله در همین ابلاغیه که مقام معظم رهبری ابلاغ کردن صراحتاً به بحث گسترش عدالت اجتماعی و توانمندسازی خانواده‌های کم درآمد به عنوان دو هدف اصلی اینجا اشاره میشه. بنابراین این طبقات یا گروه‌های درآمدی دهک‌های پایین جامعه به عنوان گروه‌های هدف مد نظر بودن که بشه کمکی به وضعیت معیشتی و اقتصادی این خانواده‌ها کرد. با این فرآیندی که عرض کردم از اردیبهشت ماه سال جاری فعالیت هایی که در این زمینه صورت گرفت، مجموعه وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی سازی و سازمان بورس، شرکت سپرده‌گذاری و مجموعه عواملی که درگیر کار بودند همت جانانی رو به کار گرفتن که این فرآیندی که اشاره کردید رو تسریع بدن. از مجموعه 36 شرکت بورسی که ما به عنوان شرکت های سرمایه پذیر داریم، فرمود جناب علی کاملا درسته، شرکت های شست و رفته هستن که خدمت عرض کنم که وضعیت مالیشون مشخصه، صورت مالیشون، سود سالانه شون و خیلی سه دیگه که وجود داره. حتی در مورد اون 13 شرکت غیر بورسی هم میخوام بگم که اونجا هم تقریبا فضا شبیه اینه، متو به شفافیت این آنچه که ما تو کدال داریم با امانش اطلاعات شفاف مربوط به این 36 شرکت، خدمت شرط کنم اونجا ممکنه که به این در واقع روشنی دم دست نباشه. تیه خدمت شرط کنم که این مدت ما یک در واقع سند بالا دستی داریم به اضافه یه سری اسناد پایین دستی که یکی از اون اسناد پایین دستی آیین نامه در واقع واگذاری سهام عدالته. این نکته‌ای که شما اشاره فرمودید در واقع بر اساس مواد مثلا ششم، هفتم و تفسیرهای مربوطه آورده که هر کدوم گام به گام باید پیش بره تا این شرکت‌ها به عنوان امانتداران سهامداران غیر مستقیم در استان‌ها بتونن مدیریت در واقع این دارایی رو به دست بگیرن. طبیعی هست که طی 14-15 سال گذشته دوستان ما در شرکت های تعاونی که بودن زحمات زیادی کشیدن تا به اینجا رسیده، مرحله بلوغه و رسیدیم به مرحله ای که مجامع اینها برگزار بشه، منتهی به دلایلی که از یه طرف مقدماتش فراهم نبود یا برای تایید صلاحیت های خورده کار به نشه سریع نتونست برسه، کار موکول شد به سال آینده که طبیعتا برای سال آینده هم با کمک همین دوستان طبیعتاً این فرایندهایی که خدمتتون عرض کردم که یکی از اونها بحث برگزاری مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری در 30 استان کشور هست رو باید انشاءالله بتونیم دنبال
کنیم. امید خدا، متشکرم. با ما همراه باشید آقای پور رضایی. خدمت آقای مهدی سعادتی، رئیس فراکسیون سهام عدالت مجلس هستیم. آقای سعادتی سلام، وقتتون بخیر.
علیکم السلام و رحمت الله. حال شما خوبه؟
الحمدلله، درود بر شما، خوش آمدید.
تشکر می‌کنم.
آقای سعادتی، ما بحثی رو داشتیم، خب این رو باید واقعا به فال نیک گرفت که مجلس شورای اسلامی به نمایندگی از مردم رو بحث سهام عدالت و مسائل مبتلای بسیار جدی که باش مواجه هست وارد شده. بحث تشکیل فراکسیون سهام عدالت خب تو این راستا قابل ارزیابی است. مطالب مختلفی رو هم آقای حیدری هم جناب آقای پوررضایی مطرح کردن. خب اشکالات متعددی وجود داره، حالا ما یکی یکی چون بحثا رو مطرح کردیم، رو بحث سود سهام عدالتی که قرار بوده از محل اون تعدیه بدهی کسایی که سهام عدالت بهشون تخصیص پیدا کرده انجام بشود. خب الان در زمینه این که چه میزان سود اتفاق افتاده، حالا عرض کردم آقای پور رضایی هم تایید فرمودن ما بهترین شرکت 36 تا شرکت بورسی داریم که کاملا مشخصه روی کدال هر کسی وارد بشه میدونه این شرکت سال 85، سال 86 تا سال 95 چقدر سود کرده و اگر سرجم این سودها رو جمع بکنیم مشخص است کسایی که این سهام ها رو داشتن چه میزان از بدهیشون باید تادیه میشده. خب تو این زمینه الان شک و شبهه هست، مردم واقعا سوال دارن تو این زمینه. حالا از تالی و همکارانتون در مجلس شورای اسلامی برای این موضوع و البته مسائلی که بعداً مطرح خواهم کرد راهکارهایی رو حتما در نظر گرفتید، خوشحال میشم بشنوم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم به محضر همه مردم عزیزمون در سراسر کشور اسلامیمون، به تبریک عیاد در پیش داریم ماه شعبان و همچنین تشکر از جنابالی و همکاراتون در انعکاس فعالیت های موضوع مربوط به سهام عدالت و از مردم عزیزان میخوام که دعا کنن این بار مسئولیت جدیدی که مجلس گام مهمی برداشته در موضوع تشکیل فراکسیون سهام عدالت بتونیم در جهت احقاق حق مردم هم که اشاره فرمودید و عقب موندگی ها و مشکلاتی که در این موضوع هست به کمک و مساعدت اولا خود مردم عزیزمون، همکاریشون و انشالله پاکار بودن دولت و سایر بخش ها در این موضوع گام برداشت. من لحظه توفیق نداشتم گفتگو مدارم عزیزم رو بشنوم، اما خب در رابطه با علت و انگیزه تشکیل فراکسیون قطعا حالا بعدا صحبت میکنیم. اما راجع به موضوع مربوط به سود همونطور که اشاره کردید بر اساس قانون دولت موظف بود که بتونه هم بحث خود سازمان خصوصی سازی که من برای هفته همین هفته که در پیشه این هماهنگی کردم، چون ما حداکثر دو هفته که از عمر تشکیل فراکسیون میگذره گام های خوبی برداشتیم. جلسه هم نامه‌ای زدم به وزیر محترم اقتصاد، یه هماهنگی هم عزیزان دفتر ما کردن که انشاءالله جلسه ای رو با سازمان خصوصی داشته باشیم که چگونگی حل این مشکل، چون عزیزان میگن که ما قبول داریم بدهی داریم، اما همونطور که فرمودید سود بحث درصد بدهی ها و مقدار اون و چگونگی پرداختش در موضوع سود واقعا ما قرار مذاکره انجام بدیم. یه بخشش اگه بشه، چون اینها تعهد داده بودن این برای سالی بخش انجام بیدن، یه بخشش هم باز برای سال 1400 اوائلش باید دنبال بشه. امیدواریم در این نشسته اجرایی که ما تشکیل انجام میدیم بتونیم نتایجی داشته باشیم و موضوع رو هم اطلاع مردممون برسیم.
بسیار خب، با ما همراه باشید جناب ساعته، خدمتون خواهیم بود. آقای درید، صحبت‌های آقای پوررضایی رو هم شنیدیم، فرمودن که خب بخشی از این برگزاری مجامع قرار است سال 1400 اتفاق بیفته. خب
مجامع نه، موضوع چیه سود رو عرض کردم. مجامع رو که ما گذاشتیم بر اساس تصویبی که در کمیسیون اقتصادی و حضور وزیر اقتصاد و حضور حقیر هم بود اعضای کمیسیون، مجامع رو که انتخاباتش اینا رو برگزاری شما رو گذاشتیم بعد انتخابات ریاست جمهوری.
بله بله، همون سال. حالا آقای ایدری به عنوان سخنگوی کانون شرکت های سرمایه‌گذاری استانی تو این زمینه توضیح خواهند داد که این که ما موکول کردیم به سال بعد، خود آقای سعادتی هم فرمودن قرار بودی بخشش امسال انجام بشه که اونم انجام نشده، مونده سال 1400. ببینید این یک انباشتی از مسائل به وجود میاره که حالا واقعیت این است که دولت بعدی هم که بخواد سر کار بیاد شاید نیازمند این باشه که یک تدقیق و بررسی دیگه ای داشته باشه. این طولانی شدنه به نظر میرسه که حالا قرار است اتفاق بیفته.
عرضمت که خب منم عرض سلام و ادب دارم خدمت سردار سعادتی، رئیس محترم فراکسیون سهام دولت و آقای پوررضایی. عرضمت که به نظر من چون آقای سعادتی در بحث جریان بحث نبودن، من اشاره‌ای بکنم. ببینید ما یک گذشته در مورد سهام دولت داریم که تا قبل از ابلاغیه مقام معظم رهبریه بابتش گزارش‌هایی به مجلس ارائه شده و در دستور کار فراکسیون هم قرار گرفته. آقای سعادتی فرمایشون در مورد سود امسال بود، در مورد گذشته سهام دولت اتفاقا فراکسیون بحث مطالبه گری رو داشته و علاوه کمیسیون اقتصادی، کمیسیون اصل 44 و جهش تولید و کمیسیون اصل 90 پیگیریایی داره میشه که انشالله یک تحقیق و تفحصی از گذشته سهام دولت بشه.
آقای دری تقریبا چقدر ما متفاوت هست؟ یعنی اختلاف چقدر الان؟
متاسفانه عدد بزرگی، نزدیک به 600 هزار میلیارد تومان به قیمت ارزش روز الان انحراف در بحث سهام دولت داریم. و موضوع مهم اینه که اساساً تشکیل فراکسیون که بدنه مردمی سهام دولت در تعاونی‌های سهام دولت شهرستانی و سرمایه‌گذاری استانی هم پیگیری می‌کردن، یکی از دلایل عمدهش همین بود که در تغییر دولت‌هامون دچار بازخوانی موارد مجددا نشیم. مجلس مستقر، مطالبه‌گر حق مردمه و طبیعتا باید این زوایای تاریک توسط مجلس روشن بشه. به همین دلیل هم فراکسیون سهام عدالت که یک فراکسیون در واقع فراگیر در مجلسه و جزء فراکسیون اصلیه، به دلیل اینکه بحث سهام عدالت هم یک بحث فراکمیسیونیه، یعنی هم جنبه‌های اجتماعی داره، هم جنبه‌های اقتصادی داره، هم ممکنه جنبه های امنیتی داشته باشه، فراکسیون بر همین مبنا تشکیل شده که بتونه هماهنگ کننده تمام موارد باشه. الحمدلله حضور آقای سعادتی به دلیل اشرافی که در مورد بحث سهام دولت هم دارن موجب میشه که ما آینده رفع پاماد در مورد سهام دولت رو روشن بدونیم. ایشون بر مبنای دستور کاری که الان هم اشاره کردن گذشته سهام دولت رو در اون مسیر در حال پیگیری هستن و دارن انجام میدن. موضوع مهم اینه که بعد از فرمایشات مقام معظم رهبری و گلایه از وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم، از جمله ضرورت هایی که باید تا قبل از پایان سال تکلیفش روشن بشه، سود عملکرد سال 98 که باید به صورت علل حساب ولو تا پایان سال مبلغی به حساب مردم واریز بشه. رئیس محترم سازمان بورس هم روی این موضوع تاکید کردن. متاسفانه بعد از این تاکیدات